با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال 2025 حداقل 140 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده. این مرکز میگوید که این ارقام حدود 56% افزایش را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد. در اعلامیه این مرکز آمده که یک از موارد برجسته نقض حقوق خبرنگاران در 6 ماه اخیر بازداشت دست کم 20 خبرنگار است که بیشتر آنان به اتهام تبلیغات علیه طالبان از طریق همکاری با رسانه‌های بیرونی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها به شکل موقت از چند ساعت تا چند روز و چند ماه بوده. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که از ماه جنوری تا جون امسال حکومت طالبان تلاش کرده تا بر مبنای قانون امر به معروف و نهی از منکر نشر تصاویر زنده جان را ممنوع کند و اطلاع رسانی تصویری به ویژه تلویزیون‌ها را در بیشتر از پیش محدود کند. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 محدودیت‌های سخت گیرانه بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ها وضع کرده. تفاهم‌نامه ساخت خط آهن هرات تورغوندی میان قزاقستان و قزاقستان و افغانستان روز گذشته امضا شد. وزارت داخله طالبان با نشر اعلامیه گفته که این پروژه به هزینه 500 میلیون دلار ساخته خواهد شد. این تفاهم‌نامه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان با مراد نورلطیف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در کابل به امضا رسید. دو طرف این تفاهم‌نامه را مهم خواندند. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از جان باختن 18 حاجی افغان در جریان مراسم حج خبر داده. این وزارت با پایان روند برگشت زائران افغان از عربستان سعودی گفته که این حاجیان افغان عمدتاً به دلیل کهولت سن، بیماری یا حوادث ترافیکی جانهایشان را از دست دادند. پیش از این وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان گفته بود که امسال حدود 30,000 نفر از افغانستان برای شرکت در مراسم حج به عربستان رفتند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که اجساد 9 مسافر را پیدا کرده که از سوی افراد مسلح در بلوچستان گروگان گرفته شده بودند. نوید علم یک مقام حکومتی گفته که اجساد تیرباران شده این افراد شب گذشته از یک ساحه کوهستانی پیدا شده. شاهد رند یک سخنگوی ایالت بلوچستان گفته که این 9 مسافر روز گذشته از یک موتر مسافربری گروگان گرفته شده بودند. آقای رند افزوده که قربانیان این رویداد به صفت کارگر در بلوچستان کار میکردند. و اینکه وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی به تعداد از کارمندانش گفته که به زودی مکتوب ختم ماموریت به آنها فرستاده خواهد شد. این اقدام بخش از برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تعداد کارمندان دولتی است. مایکل ریگاس معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع در بیانیه روز گذشته گفته که تعداد از کارمندان این وزارت به زودی مکتوب پایان ماموریت خود را دریافت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: دکتران بدون مرز میگوید که ترس از اخراج پناهجویان افغان را از درمان در پاکستان محروم کرده. یک پناهجوی افغان در پاکستان میگوید:
بیانن اگر کسی در خامیر مریض باشه و یا اینکه که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزه، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه.
امروز روز جهانی جمعیت است. در ادامه این برنامه خواهید شنید که افزایش نفوس افغانستان چه تأثیر بر بیکاری و فقر گذاشته. ملونان افغانستان میگویند که حقوق ماهانه ایشان از سوی طالبان پرداخت نشده. یکی از این ملولین میگوید:
امارات اسلامی اومد ما شما به واسه اومده به ما نمیرسن تیمتی به حال خود سی بغیر اینکه ما شما ولت کارم هرگز توان نمیرسه.
در کنار مطالب دیگری که نیز داریم از جهان به شما میگیم که شبه نظامیان کارگران کردستان امروز به گونه نمادین سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشتند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شام جمعه 20 سرطان سال 1404 را میگذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. شما میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی همین اکنون بشنوید. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF میگوید که تهدید اخراج پناهجویان افغان در پاکستان آنان را از دسترسی به مراکز صحی محروم کرده. این سازمان در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم این کشور از ترس آزار و اذیت و اخراج پلیس حتی نمیتوانند به شفاخانه و یا دکتر مراجعه کنند. شمار از افغانهای مقیم پاکستان نیز شکایت دارند که از بیماری‌های جدی رنج میبرند، اما از ترس بازداشت پلیس نمیتوانند به مراکز صحی مراجعه کنند. جزئیات بیشتر از همکارم.
عبدالله داماد حسن خان 60 ساله پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان میگوید که خسارش از بیماری کلیه رنج میبرد، اما از ترس این که مبادا پلیس او را اخراج کند در چنین وضعیت جدی شب روز مریضیش را در خانه سپری میکند. عبدالله میگوید که خسارش در افغانستان سرپناه ندارد. تقریبا 40 سال است که با خانوادش در پاکستان زندگی میکند و کارت شهروندی افغان یا ACC دارد. او برای رادیو آزادی گفت:
خسر بیچاره من بسیار شدید مریض است و از ترس و نگرانی زیاد همراه با تمام کودکانش پریشان است. اینجا دکتر برایش گفته که عملیات کند، اما او دل و نادل است و میگوید هرگاه برای افغانها سهولت فراهم شود باز میرود و عملیات میکند. در کلیهش دانه برآمده و عملیات مثانه را هم باید انجام بدهد. از خانه بیرون شدن نمیتواند و شدت مریض است. برایش میگویم که بیا نزد دکتر برویم یا اگر به حاجی کیم برویم داروهایت را به آنها نشان بده، اما قبول نمی کند. او خیلی نگران خود و خانوادهش است.
حکومت پاکستان اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC را در ماه اپریل امسال آغاز کرده است، اما افغانهایی که با داشتن ویزا و پاسپورت در این کشور زندگی میکنند نیز وضعیت مشابه دارند. رحیم وزیری یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که در شهر راولپندی زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان نهایت مشکلات زیادی به وجود آمده. عدم دسترسی به ویزه، ضعف اقتصاد و آزار و اذیت پلیس. بیانن اگر کسی در حامل مریض باشه و یا ایسته که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزه، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه. مشکلات بسیار زیاد است.
کسانی که با پاسپورت و ویزا وارد پاکستان شدند هر ماه باید ویزه هایشان را تمدید کنند که به گفته آنها هر ویزه بیش از 25,000 کلدار از اینه برمی دارد. به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که حکومت پاکستان روند تمدید این ویزه ها را نیز متوقف کرده، اما حکومت پاکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این افغان ها در حال میگویند که به دلیل ترس و آزار و اذیت پلیس و اخراج به افغانستان نمیتوانند به دکتر یا شفاخانه مراجعه کنند و درد و رنج بیماری را تحمل میکنند که به تازگی سازمان دکتران بدون مرز گفته است که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان به دلیل ترس از آزار و اذیت و اخراج توسط پلیس به مراکز صحی مراجعه کرده نمیتوانند و به همین دلیل از دسترسی به خدمات صحی محروم هستند. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که با تاریخ 10 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده، نگرانی خود را اعلام کرده و گفته این وضعیت تاثیر مستقیم بالای سطح پناهجویان گذاشته است. با گفته این نهاد، سیاست‌های اخراج پناهجویان آنها را مجبور کرده در فضای دائمی ترس و تهدید زندگی کنند. در این گزارش با نقل از روبینگ مسئول دفتر MSF در پاکستان آمده است که آنها نسبت به وضعیت پناهجویان نگرانند که مستقیم از سیاست های اخراج متاثر هستند. با گفته او بسیاری از این خانواده ها از دهها پیش تا کنون با جز پاکستان هیچ خانه ای و یا جای دیگری نداشتند و حالا در ترس دوامدار زندگی می کنند. در این گزارش با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده که اکنون مردان این ایالت اغلب از آزار و اذیت و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی می‌ترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور می‌کند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند و یا مشکلات صحی را تحمل کنند. در گزارش دکتران بدون مرز آمده که نگرانی ها از اخراج پناهجویان مردم را با مشکلات گسترده روانی روبرو کرده است. این در حال است که ده ها تن از پناهجویانی که قبلا به زور از این کشور اخراج شدند به رادیوی آزادی گفتند که پس از بازگشت به افغانستان نه سرپناه دارند و نه دیگر شرایط ضروری زندگی از جمله امکانات صحی، در حالی که بعد دلیل بیماری های غیر ساری به مراقبت های صحی دوامدار نیاز دارند. در گزارش سازمان دکتران بدون مرز همچنان به نقل از استیفن مکی مدیر عملیاتی این سازمان در پاکستان و افغانستان آمده است که سیستم صحی افغانستان با دلیل کاهش مداوم بودجه و کاهش کمک‌های بین المللی با حالت بد روبرو بوده و به شدت تحت فشار قرار دارد که به گفته وی هجوم احتمالی صدها هزار پناهجو اضافی سیستم صحی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش خود به تاریخ 9 جولای نیز از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت های ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تخمین زده می شود که حدود 1.6 میلیون تن در سال 2025 از پاکستان به کشور برگردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. امروز 11 جولای برابر به روز جهانی جمعیت است. افغانستان از جمله کشورهایی است که جمعیتش روز به روز در حال افزایش است، در حالی که فقر گسترده و بیکاری روز افزون نیز موج است. برخی از سرپرستان خانواده‌های پرجمعیت میگن که به دلیل این وضعیت به شدت آسیب دیدند. کارشناسان امور اجتماعی هم انتقاد دارند که نه مردم و نه نهادهای مسئول در مورد افزایش جمعیت به گونه برنامه ریزی شده کار کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
ضرب المثل است که میگوید خانواده کوچک زندگی آسان، اما در افغانستان نه خانواده ها کوچکند و نه زندگی آسان. در این کشور در حالی که فقر و بیکاری گسترده وجود دارد، جمعیت هم به طور پیوسته در حال افزایش است. شماری از سرپرستان خانواده های پرجمعیت در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که به دلیل این وضعیت به شدت زیر فشار هستند. شاه محمد، باشنده ولایت ننگرهار که شغل آزاد دارد، میگوید سرپرستی 7 فرزند خودش و 4 کودک برادرش که با او زندگی میکنند و بیکارند را بر عهده دارد. او که در خانه کرایی زندگی میکند ادعا دارد که حداقل هزینه زندگی آنها در ماه به 100,000 افغانی میرسد.
سرپرستی کودکان بسیار دشوار است. وقتی هزینه های مکتب و مدرسه شان را جمع کنی، فیس عادی ماهانه آنها به 7 تا 8,000 افغانی میرسد. اگر این کار را نکنیم پس چی کنیم؟ مسئولیت متوجه پدر و مادر است. برای گذران زندگی ماهانه به 100,000 افغانی هزینه نیاز است، در حالی که فقط من کار میکنم.
شاه محمد میگوید مادر و 2 خواهر مجردش که از آموزش محروم شدن نیست با او زندگی میکنند. همچنین یک زن بیوه از ولایت کندهار که 7 فرزند دارد از دشواری های مشابه زندگی شکایت دارد. او به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من با مشکلات زیاد و سختی های فراوان روبرو هستم. خیاطی میکنم و با آن مخارج خانه و فرزندانم را تامین میکنم. هزینه ها بسیار بالاست. پسر بزرگم بیمار است. با درآمد خیاطی نمیتوانم خانه را اداره کنم. هیچ کمک هم به من نشده است.
بیشتر چالش های این خانواده ها پر جمعیت بودن آن خوانده می شود. دکتران بخش نسایی و ولادی توصیه می کنند که بین ولادت ها باید فاصله مناسب رعایت شود. در غیر آن ممکن است هم مادر و هم کودک با مشکلات روبرو شوند. دکتر نسیمه حبیبی، متخصص بخش نسایی و ولادی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که زنان باید حداقل 3 سال بین ولادت ها فاصله بگذارند.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره، امکان داره باعث خستگی و استرس در پیش مادر شود و همچنان میتونه که در جریان ولادت یک سلسله خطرات به مادر ایجاد شود و همچنان وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا میاره باید تمام ضروریات طفل خود اعاده بسازه. وقتی یک طفل به دنیا میاد و تقریبا 1 سال بعد یک طفل دیگه به دنیا میاد، ما نمیتونیم که به طفل اولی و به طفل بعدی رسیدگی در صورت بگیره. بنابراین سبب سوء تغذیه در پیش اطفال میشن.
به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، در حال حاضر حدود 3.5 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ انتقاد می کنند که در افغانستان در مورد شرایط افزایش جمعیت نه آگاهی دهی عمومی لازم صورت گرفته و نه کار برنامه ریزی شده انجام شده است.
د نفوس زیاتیدن په افغانستان کې په پلاني شکل باندې
نه افزایش جمعیت در افغانستان برنامه‌ریزی شده نیست. از مردم گرفته تا نهادها آگاهی دهی عمومی لازم صورت نگرفته است. کودکان متولد می شوند، اماره ها می شوند. بیشتر توجه خانواده ها به نیازهای ابتدایی مانند غذا و لباس خلاصه می شود و این که روزی رسان خدا است بین مردم یک باور بسیار عام است. ولی این فشار زیاد را بر خانواده ها وارد می کند و نهادها را هم با بار بسیار سنگین روبرو می سازد.
هم دیر زیاد بوج او فشار ور باندې راځي.
آقای لحاظ می گوید این افزایش غیر برنامه ریزی شده جمعیت بحران‌های متعددی به بار آورده که مهمترین آن فقر و بحران بشری گسترده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یوچا گفته که در سال جاری میلادی حدود 23 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. قابل یادآوری است که بعد از 15 اگست 2021 با بازگشت دوباره طالبان به قدرت فقر و بیکاری در افغانستان به شکل بی‌سابقه افزایش یافته و بخش بزرگی از جمعیت نزدیک به 44 میلیون این کشور را درگیر کرده است. شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA جمعیت افغانستان را بیش از 43.8 میلیون تن گزارش کردند. هرچند اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان جمعیت تخمینی افغانستان در سال 1404 خورشیدی را 36.4 میلیون اعلام کرده و وعده داده که به زودی سرشماری رسمی نیز انجام خواهد داد. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که از این جمعیت 51% مرد و 49% زن هستند. به گفته او جمعیت تخمینی کشور در سال 1400 خورشیدی 32,069,167 نفر بوده است. امروز 11 جولای برابر است با روز جهانی جمعیت. شورای اجرای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در سال 1989 این روز را نامگذاری کرده و هدف اصلی آن گسترش آگاهی عمومی درباره مسائل مرتبط با جمعیت است. امسال شعار این روز توانمندسازی جوانان که می خواهند در جهان عادلانه و امید بخش خانواده تشکیل دهند می باشد. در حالی که در افغانستان نگرانی ها درباره افزایش جمعیت بالا گرفته، بسیار از کشورهای دیگر با چالش کاهش جمعیت مواجهند. سازمان ملل متحد می گوید که بر اساس نظرسنجی UNFPA که در 14 کشور با بیش از 14,000 شرکت کننده صورت گرفته، بسیاری گفتند که خواستار داشتن فرزندان بیشتر هستند، اما مشکلات اجتماعی، اقتصادی و صحی مانع آنها شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شمار از شبه نظامیان حزب کارگران کردستان امروز سلاح‌های خود را در شمال عراق به صورت نمادین آتش زدند. هدف از این اقدام تلاشی برای پایان دادن به جنگ دهه‌ها در ترکیه خوانده شده. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته نگاه.
حدود 30 شبه نظامی حزب کارگران کردستان امروز در مقابل یک مسجد در شمال عراق تجمع کردند و سلاح‌های خود را با آتش کشیدند. تصاویر گرفته شده از این رویداد نشان می‌دهد که شبه نظامیان که نیم از آنها زنان بودند، کلاشینکوف و سایر انواع اسلحه‌های خود را در یک دیگ بزرگ خاکستری انداخته و با آتش کشیدند. مقامات کرد، عراق و ترکیه نیز در این مراسم حضور داشتند. هدف این حرکت نمادین تلاش برای پایان دادن به یک جنگ دهه‌ها در ترکیه خوانده شده. مراسم امروز در شهر دوکان در 60 کیلومتری شمال غربی سلیمانیه در منطقه کردستان در شمال عراق برگزار شد. شبه نظامیان کرد که لباس نظامی خاکی و تن داشتند با همراهی 4 تن از فرماندهان این گروه به شمول یکی از رهبران ارشد این حزب به نام بسیه اوزاد به محل مراسم رسیدند. خانم حوزیت بعدن بیانیه ای را به زبان ترکی خواند که در آن خلسلا این گروه را اعلام کرد. او گفت ما داوطلبانه اسلحه‌های خود را در مقابل شما به زمین میگذاریم. این یک قدم حسن نیت است. خبرگزاری رویترز و نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که هلیکوپترها به دور محل نشست در حال گردش بودند و هزاران نیروی امنیتی کرد عراقی نیز این منطقه کوهستانی را محاصره کرده بودند. در این مراسم مقامات استخباراتی ترکیه و عراق، رهبران حکومت محلی کردستان عراق و اعضای حزب مساوات و دموکراسی ترکیه کامی حزب کارگران کردستان است حضور داشتند. حزب کارگران کردستان یا PKK که در 1984 با دولت ترکیه درگیری مسلحانه داشت و بعداً به عنوان یک گروه غیرقانونی اعلام شد، در ماه می سال گذشته تصمیم گرفت که منحل و خلسلا شود و به مبارزه جدای طلبانه خود پایان دهد. این گروه بر اساس درخواست رهبر زندانی خود عبدالله اوجالان این تصمیم را گرفته. با این اقدام امیدواری ایجاد شده که بعد از چندین تلاش ناکام بالاخره انقره این فرصت را پیدا کرده تا به مبارزه مسلحانه کردها پایان دهد و به جنگ پایان دهد که سبب کشته شدن بیش از 40,000 نفر شده، به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و شکافهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه ترکیه گسترش داده است.
بیشتر از خبر،
برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از افراد دارای معلولیت در ولایات مختلف افغانستان از عدم پرداخت حقوق معلولیتشان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. آنان روز جمعه بر رادیو آزادی گفتند که حقوقشان به گونه منظم پرداخت نمی شود و تا حال حقوق 4 ماهه اخیرشان را که از سال گذشته و همچنان از امسالشان را اخذ نکردند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. مفتی فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، به پرسش های ما در مورد نگرانی این معلولین پاسخ نداد. جزئیات بیشتر از همکاریم.
سال گذشته ما را گفتن میدیم هیچ معلوم نشد، این 3 سال نه اومده شد، بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نام دارد و یکی از بانوان معلول در شهر کابل است. او که از ناحیه یک پا معلول بوده، بیش از 6 ماه است که چشم برای پرداخت حقوق معلولیتش از سوی حکومت طالبان است. محبوبه که سرپرست خانواده ندارد و با حقوق معلولیتش خرچ و مصارف خود و مادر بیمارش را تامین میکند، روز جمعه 20 سرطان به رادیو آزادی گفت از اینکه حقوق معلولیتش را دریافت نکرده به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو شده است.
یا حقوق ما نیست که نالد نیستم بیشی استماعی سال گذشتی ما مانده و از ایمام از مخال نمومد شده مانده. ما که غیر دنی حقوق دیگه کدام آید کار بار دیگه نداریم. قطعه خانه ما ندارم. ما بسیار مشکل دارم. به اندازه مشکل دارم. خصوصا در نایی پای قطعه شدگی خود مزخم دارم. زیر تداوی دکتر سایب هستم. بانه دواب کار دارم. ما مانه 4,000-5,000 زیادتر کمتر قرض هستم. حقوق ما را که اگر بتا ما با موم گذاره میکنیم.
این معلول دیگر از باشندگان ولایت کندوز است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم. او نیز شکایت دارد که حقوقشان به گونه منظم پرداخت نمی شود.
2 سال ما 6 ماه ما گم شده، 1 سال ما پارسالی که قبلا جدا است، 3 ماه گم شده، سالی که فعلا جاری است، 3 ماه حقوق داره بر ما. تا وقتی که حمایت اسلامی آمده ما شما به وقت خود به ما نمیرسه. قیمتی به حاج خودش است. به غیر اینکه ما شما لب کارم از دست تمام نکرد.
این افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند با آنکه حقوقشان در تناسب با دوره جمهوری مخلوع از 60,000 در سال به 38,000 افغانی کاهش یافته، اما باز هم سالانه 1 یا 2 رو به سال حقوق برایشان پرداخت نمی شود. تلاش کردیم در مورد نگرانی و خواست معلولین نظر مفتی فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما وای پیش از این در صحبت با برخی رسانه‌ها از آغاز راوند توزیع را به اول معاشات برای معلولین و فامیل‌های شهدا خبر داده و گفته است این روند در ولایت مختلف ادامه دارد. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان و مردان و کودکان به اثر جنگها و ماین‌گذاری‌ها میان حکومتها و گروه‌های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال گذشته در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200,000 فرد اداره معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت
کردند. اما پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده بودند که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لسه حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لست کردند. حکومت طالبان در چند سال اخیر بر علاوه این که حقوق معلولین را به گونه منظم پرداخت نکرده، تعداد زیادی از کارمندان ادارات دولتی را در سال جاری تنقیص کرده و از شروع حکومتشان در افغانستان تا حال حقوق متقاعدین را هم پرداخت نکرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، شما هم میتونین که به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین و از درباره محلتان بگوین و اگر مشکلاتی که در محل و منطقه‌ای که زندگی میکنین برای ما بگوین، حتما در جریان برنامه برای شما نشر میکنیم. شماره تماس ما هست 042-072-381-11 و این که نشرات مستقیم رادیو آزادی را میتونید از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم ما شنونده باشین. یک مطالعه جدید نشان می‌ده که یک باکتری رایج در معده انسان می‌تواند ظرف 10 سال سبب سرطان معده شود. این مطالعه که توسط یک مرکز تحقیقاتی سازمان جهانی صحت انجام شده نشان می‌ده که هلیکو باکتری پیلوری سبب ابتلای شمار زیاد از افراد به سرطان معده و ویژه در کشورهای آسیایی شده. جزئیات بیشتر از همکارم حمید حکیمی.
دانشمندان دریافتند که یک باکتری رایج که در معده بسیاری از افراد یافت می شود و معمولاً هیچ علامتی ایجاد نمی کند، می تواند تنها در یک دهه باعث سرطان معده در حدود 12 میلیون نفر شود. طبق این مطالعه انتظار می رود حدود 76% از 15.6 میلیون نفری که بین سالهای 2008 تا 2017 متولد شدند به دلیل عفونت هلوباکتری پایلوری یا اچ پایلوری به سرطان معده مبتلا شوند. سرطان معده یکی از قابل پیشگیری ترین سرطان هاست، اما اگر دیر تشخیص داده شود درمان آن بسیار دشوار است. این سرطان پنجمین سرطان شایع در جهان است که سالانه حدود 770 هزار نفر را به کام مرگ می کشد. تصور می شود عفونت مزمن با اچ پایلوری عامل اصلی این سرطان باشد و این همچنین توضیح می دهد که چرا این سرطان در سالهای اخیر در میان جوانان افزایش یافته است. بیشتری افراد در دوران کودکی به این باکتری آلوده می شوند و سالها بدون هیچ علامتی در بدن باقی می ماند. اما این باکتری می تواند باعث زخم یا التهاب دیواره معده شود. این باکتری از طریق تماس دهن به دهن مانند بوسیدن، استفراغ یا مدفوع منتقل می شود. محققان اداره بین المللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی صحت داده های مربوط به سرطان معده را از 185 کشور بررسی کردند. آنان پیش بینی می کنند که اگر روند فعلی ادامه یابد تا سال 2101 زمانی که فردی که در سال 2017 متولد شده است 84 ساله خواهد بود، حدود 11.9 میلیون نفر به سرطان معده ناشی از این باکتری مبتلا خواهند شد. از این تعداد 8 میلیون نفر تنها در آسیا خواهند بود. حدود 471 هزار مورد برای اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، نروژ و ایسلند تخمین زده می شود. اگرچه آفریقا تا اکنون تعداد کمی از موارد ابتلا را تجربه کرده، اما انتظار می رود که این تعداد تا سال 2101 به 1.4 میلیون نفر افزایش یابد که افزایش 6 برابری نسبت به سطح فعلی است. دکتر جین یونگ پارک یکی از نویسندگان این مطالعه و رئیس گروه پیشگیری از سرطان معده در اداره بین‌المللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی صحت گفت با توجه به تغییرات جمعیتی که بار سرطان معده را افزایش داده است، نیاز مبرم به تدوین استراتژی‌های پیشگیری هماهنگ و آماده‌سازی سیستم‌های بهداشتی محلی برای آنها وجود دارد. اگرچه برخی از کشورها به دلیل کمبود داده‌ها قادر به پیش‌بینی دقیق نیستند، محققان می‌گویند که شواهد به اندازه کافی واضح است که مقامات صحی باید فوراً اقدام کنند. آنها از کشورها می‌خواهند که در برنامه‌های غربالگری و درمان سری برای این باکتری سرمایه‌گذاری کنند. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که این برنامه‌ها می‌توانند میزان تخمینی سرطان معده را تا 75% کاهش دهند.